پس با توجه به اینکه انسان موجودی انتخابگر و راه‌هایی که در زندگی او وجود داره متفاوت است از نظر ارزش و از نظر مقصد و از نظر نتیجه‌ای که برش مترتب میشه، خود انسان‌ها هم به دو دسته تقسیم میشن: انسان‌های مترقی متعالی که رو به علو میرن، عروج میکنن، صعود میکنن، مقصدشون الله هست، نتیجه سیرشون هم به جوار خدا میرسن، مجاور خدا میشن، نزدیک به خدا میشن. البته اینها نزدیکی مکانی منظور نیست، خدا که جا نداره، مکان نداره، نزدیکی از نظر مرتبه وجود هست. و انشاءالله اگر فرصتی شد وقتی درباره این صحبت خواهیم کرد. کسانی هستن درست نقطه مقابل را میگیرن، توجهشون به نقطه ایست که در قطب مخالف قرار گرفت، از خدا هی دور میشن، اعراض میکنن از خدا، پشتشون را میگردونه. وقتی آدم از یه مقصدی پشتش را گردوند و شروع کرد به حرکت، هی از اون مقصد دور میشید. اگر اون مقصد عالی بود، رفیع بود، بلند مرتبه بود، این مقصد میشه دانی، نازل، پست، ساقط. این است که قرآن هم در این زمینه ها تعبیرات لطیفی داره، میگه اینها سقوط میکنن در جهنم، در قعر جهنم، در درکات جهنم. و احلوا قومهم دار البوار، نظیر اینجور تعبیرات. یا مثلا تعبیراتی هست که همین معنای نزول و پایین آمدن را دلالت میکنه، مثل تعبیر هوا. هوی مصدرش از در عربی یعنی فرود آمدن، درست در مقابل عروج. وقتی هواپیما میاد پایین، تعبیری که در اینجا به کار میره از همین ماده هویه هست. هوی یعنی فرود آمدن. تعبیری هست در قرآن که مبادا از فرمان خدا سرپیچی کنی، پس هوی و سقوط پیدا کنید در مقابل عروج و سقوط. به هر حال اینها این آیات مختلفی است که در تعبیرات به کار میره و اجمالش این است: یا راه کمال و سعادت است، منتهی می شود به مقامی که اسمش بهشت است و دارای ابعاد گوناگون است، یا راه شقاوت و بدبختی است، منتهی می شود به سرمنزلی که اسمش دوزخ است. فمنهم شقی و سعید، بعضی از انسان ها اهل شقاوتن، اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، و اما الذین سعدوا ففی الجنه. دو راه هست به دو مقصد. در نتیجه نمیتونیم ما همه انسان هایی که در این دو راه در حال حرکتن و به مقاصد خودشون میرسن یک نوع ارزیابی کنیم. اینجاست که بعضی از انسان ها ارزش های فراوانی به دست میارن، تا اونجا که دیگه مقامی از او بالاتر نیست، تا اون مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. رسیدن به اون مقام در شب معراج برای حضرت ظاهر شد، با جبرئیل در حرکت بودن، مقامات رو یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذاشتن، تماشا می‌کردن مقامات اهل قرب را، تا رسیدن به یک جایی که جبرئیل گفت: لو زنوت ان ملتن لحترقت. گفت اگر من دیگه از این قدمی بالاتر بیام آتش میگیرم، حد من تا همینجاست، بیشتر نمیتونم. پیغمبر اکرم از اون فراتر رفت به قدرت خدا، دیگه به کمک جبرئیل نبود، به همراهی جبرئیل هم نبود، خدا او را فراخواند به یک مقامی که او بود و خدا، حتی فرشتگان هم در اون مقام راهی نداشت. البته در بعضی روایات هست که در اون مقامی که جبرئیل راه نداشت، پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه را در اونجا دید و دانست که در این مقام علی هم با او شریک است و بعدی نداره. روایات فراوانی در این زمینه داریم، حتی برادران اهل تسنن ما روایتی نقل کردن که خدای متعال قبل از آفرینش جهان نور محمد و علی را آفرید. به هر حال انسان از این دیدگاه میتواند به مقامی برسه که فوق همه مقامات مخلوقات خداست، حتی بالاتر از بهشتش. نقطه مقابلش هم سقوط میکند به مرتبه ای که از همه جنبندگان، از همه کرمها، از همه میکروبها پستر و بی‌ارزش‌تر از پیش خدا. اون کسی است که درست نقطه مقابل ایمان را میگیره، کفر، لجاجت، عناد، دوری از خدا، ناسپاسی ولی نعمت، کارش به اونجا منتهی میشه که خودش ادعای خدایی میکنه، انا ربکم الاعلا، همه چیز را به باد مسخره میگیره، با همه حقایق بازی میکنه، دین را ملعبه قرار میده، اخلاق را مسخره میکنه، باش بازی میکنه، ارزش های انسانی را ندیده میگیره، همه انسان ها را حاضر است فدای مقام خودش بکنه. گفت اگر ثلث ایران هم کشته بشه ما باک نداریم، سلطنت باید محفوظ بشه. اینقدر انسان پست میشه، اینقدر در جهل و غرور و خودپسندی و خودپرستی فرو میره، همه چیز را ندیده میده، همه حقایق را انکار میده، فقط برای اینکه به هواهای نفسانی خودش برسه. پیداست که چنین انسانی نمیشه براش ارزشی در حد حیوانات بیگناه، حیواناتی که خدمت میکنند به انسان، قرار داد. حتما از اونها پستن، در پیش خدا اونها گناهی نکردن، اونها نمیتونستن تکامل پیدا بکنن، در همون حد موندن. اما این انسانی که امکانات تکامل داشت چرا سوء استفاده کرده ازش؟ این گمراه‌تر از حیوان. الاغ چه گناهی داره؟ همون شعوری که خدا بهش داده ازش استفاده میکنه، دنبال کاهوجو به خودش. این انسان پستر است یا از سگ؟ سگ وفاداری که به واسطه یه تیکه استخوان حاضر جان خودش را برای محافظت صاحبش فدا بکنه، اون ارزشش بیشتر یا این انسان به اصطلاح هزارها مرتبه سگ بر او شرافت؟ پس چنین نیست که ما در باره انسان مطلقا بتونیم از یک دیدگاه فقط قضاوت کنیم، بگیم یا انسان اشرف از مخلوقات است و نتیجه بگیریم هر انسانی بر هر مخلوقی شرافت داره، و یا بگیم نه مطلقا اصلا این حساب غلطه و انسان از روی خودخواهی خودشو اشرف مخلوقات نامیده، ابدا چنین چیزی نیست. هر دوی این دیدگاه نادرست، بلکه اولا ما باید مسئله را تفکیک کنیم، بگیم حساب شرافت انسانی از دو دیدگاه باید بررسی بشه، یکی شرافت نعمتهایی که خدا به انسان داده و استعداد و امکاناتی که در اختیار او قرار داده، این فضلی است مال خدا که این نعمتها را در اختیار انسان قرار داده، این مربوط مال همه انسان ها، از این جهت همه بنی آدم مورد تکریم خدا هستند. ولی این موجبه این نمیشه که هر انسانی را ما مورد احترام بدانیم و دارای ارزش بدانیم و او را بر سایر مخلوقات فضیلت بدیم. نه، این حساب کار این انسان نیست، حساب نعمتهای خداست. اون جایی که پای ارزش در کار میاد و میخوام ما انسانها را ارزیابی کنیم از نظر فضیلت و کمال و شرف، باید دستاوردهای خودشون را ببینیم چیه. اونا که نعمتهایی بود خدا داده بود، تو با این نعمتها چه کردی و چه استفاده از اونها بردی، اینها را در چه مسیری به کار گرفتی، ارزش از اینجا مطرح میشه. از این دیدگاه درباره همه انسانها یک جور نمیشه قضاوت کرد. باید یک معیار ارزشی را به دست آورد، محکی را در دست گرفت و با اون محک انسانها را سنجید. محکی که قرآن در اینجا مطرح میکنه ایمان و عمل صالح است. هر انسانی که ایمان و عمل صالحش بیشتر باشد، اون شرافت و کرامت بیشتری داره، نتیجه هم میشه تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اتقا تقوا بعد عملیش در عمل صالح ظاهر میشه. ثمره ایمان و عمل صالح هست تقوا. پس کرامت از این دیدگاه ملاکش میشه تقوا، به عبارت دیگر ایمان و عمل صالح. نقطه مقابلش هم هرقدر انسان بی ایمانتر بود، حالا یا در اثر مسامحه نرفت ایمانی کسب کند، یا در اثر ناتوانی و تنبلی عمل صالحی به جا نیاورد یا کم به جا آورد، این یک حدی تنزل می کنید. ولی یه وقت هست از اینها بالاتره، نه تنها کار شایسته نمی کنه، نه تنها درست نمیره ایمانش رو تقویت کنه، معرفت بیشتری پیدا کنه، بلکه لج میکنه. حقایقی رو که میفهمه اناد میبرده، در صدد برمیاد که حقایق را کتمان بکنه، دیگران را هم گمراه بکنه. این است که سیر نزولی انسان با سرعت به سوی جهنم پیش میره، به سوی اون نقطه ای که درست نقطه مقابل دار رحمت الهی است، قطب مخالف بهشت و دار کرامت و جوار و قرب پروردگار. اون دار حجاب است، دار دوری است، دار هلاکت و بوار است. اون دار قرب است، دار کرامت است، دار رحمت است. با توجه به این بیان، ما در بسیاری از علوم انسانی باید دیدگاه خاصی داشته باشیم و در دام مکتب‌های انحرافی نیفتیم. می‌دونید در علوم انسانی بسیاری از مکتب‌ها وجود داره که یک ریشه‌های عمیقی از نظر فلسفی دارن که اگر اون دیدگاه‌های اساسی و بنیادی درست تعیین نشه و تصحیح نشه، انسان آرام آرام به انحراف کشیده میشه و این انحرافات فکری و اعتقادی و فلسفی در مسائل علمی و مسائل عملی هم اثر میزه. به عنوان نمونه من یه چیزی عرض بکنم و بحث را خاتمه بدم، چون بنابر تفصیل و گسترش بحث نیست. میدونید درباره انسان دو نوع گرایش در تاریخ فلسفه ثبت شده. یک نوع گرایش هیومانیستی یا به انگلیسی هیومانیسم و یک نوع گرایش هم ضدش هست که شکاکین عهد رنسانس، امثال بعد از رنسانس، امثال مونتنی و دیگران در مقابل اون جبهه گرفتند و تشکیک کردند در ارزش انسان. البته این اومانیسم در مسائل مختلف علوم و فلسفه ها تأثیرات خاصی داره، یک مکتب فلسفی مشخصی نیست، یک ریشه ایست که مکتب‌های مختلفی در اصول، در اعثار و قرون مختلف از این ریشه مایه گرفته و چهره های گوناگونی داره. در عصر ما اگزیستانسیالیسم یک چهره اومانیسمه، مارکسیسم هم یک چهره اومانیسمه و می دونیم که بین این دو گرایش، بین این دو مکتب اختلافات زیادی هست، اما هر دو از ریشه اومانیستی تشکیل می گیرند. اصالت دادن به انسان، انسان را محور قرار دادن در معرفت و قضاوت و حقیقت و ارزش، به طور کلی گرایش اومانیستی. این گرایش عرض کردم که در فلسفه ها و حتی علوم تأثیر داره. یک نمونهش تأثیر است در حقوق. امروز در همه دنیا می دونید چنین گرایشی وجود داره که در قوانین جزایی می باید کرامت انسان محفوظ بشه. یعنی آنچنان مجرم را باید کیفر کرد که به شخصیتش لطمه نخوره. یکی از مسائلی است که در فلسفه حقوق امروز مطرحه. ملغا کردن قانون اعدام، تخفیف دادن به کیفرها، تبدیل کردن کیفرهای بدنی به زندان یا جریمه های نقدی و چیزهای از این قبیل از همین جا نشأت میگیره. کسانی که تابع این گرایش هستند میگن مجرم را هیچگاه در مقابل چشم دیگران نباید کیفر داد، کاری نباید کرد که موجب نقص عضو در بدن او بشه و به طریق اولا به هیچ صورت نباید او را اعدام کرد. مجرم یک مریض است، باید او را معالجه شد. در هر صورت نمی باید کاری کرد که به شخصیت او لطمه بخوره و لا آثار روانی بدی خواهد داشت و استدلالاتی داره. این در واقع گرایش اومانیستی هست که در علم حقوق و در فلسفه حقوق ظاهر میشه و در قوانینی که ناشی از اینها میشه قوانین کیفری چهره خودش را اومانیست نشون میده به این صورت. استدلال هم اینه که انسان شرافت داره. انسان که اولاغ نیست که چوب بهش بزنه، انسان موجود شریفی است. شرافت انسان نباید جریحه‌دار بشه، شخصیتش نباید لطمه بخوره. اینا استدلالاتی است که فلاسفه حقوق اومانیست مطرح می کنند و لازمش هم تغییر دادن قوانین کیفری به اینا. اما اسلام، می دونیم که اسلام با اینا میانه ای نداره. اسلام صاف میگه باید زناکار را در جلو چشم مردم باید بهش حد زد. اولا باید کتکش زد، مثل که الاغ را کتک بزن. ثانیا این باید جلو چشم مردم باشه. ولیشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین. حد را نباید برن تو صندوق خونه بزنن، حد را باید برن در میدان عمومی که روی چشم مردم بزنن، مردم هم باید بیان تماشا کنن. به شخصیتش برمیخوره، درسته به شخصیت این برمیخوره، اما اگر نباشد به شخصیتهای دیگری لطمه خواهد خورد، آثار بدتری خواهد داشت، زنا رواج پیدا خواهد کرد، نسل بشر را به خطر می اندازه، امراض مقاربتی فراوانی ایجاد می کنه. یک نفر شخصیتش لطمه دار بشه بهتر از این است که هزارها و میلیونها نفر مبتلا به عوارض روحی و بدنی غیر قابل جبران بشن. خب چرا اینجا احترام این شخص را اسلام رعایت نمی کنه؟ برای اینکه مجرمه. شرافت مال انسانی بود که در خط صحیح خدا حرکت کنه. وقتی انحراف پیدا کرد از ارزشش کم میشه. حالا اگر توبه کرد همین شخص، ایمان به خدا آورد، اون سر جای خودش ترقی میکنه باز، برای اون که نفس عضوی پیدا کرده یا چند روزی احترامش در میان مردم کم شده، ولی میتونه این را جبران بکنه با سیر معنوی و درونی خودش و در روز قیامت خیلی مقامش از بسیاری دیگر مؤمنین هم بالاتر بشه، اون سر جای خودش. اما در این عالم میبایست به این کیفر مبتلا بشه تا عبرتی باشه برای دیگران، و باز این برخورد میکنه به یک مسئله دیگری در فلسفه حقوق که فلسفه مجازات چیه؟ آیا انتقام جامعه هست از افراد، یا تعذیب و تنبیه مجرم است، یا عبرت گرفتن دیگران است؟ و قرآن اتفاقا روی همین نکته تکیه میفرماید که این قوانین کیفری اسلام درش این جهت هم رعایت شده که میبایست عبرتی باشد برای دیگران. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظتا للمتقین. حتی عذابی که خدا بر مردمی نازل می کرد و آنها را به صورتی مخت می کرد روی این حکمت بود که دیگران پند بگیرند، در این حالی که نکالی از طرف خدا بود بر مجرم. به هر حال اشاره ای بود به این که این گرایش اومانیستی چگونه در مسائل فکری و فلسفی و علمی و عملی انسان اثر میگذاره، اهمیت مسائل مبنایی را نسبت به مسائل فرعی زندگی در چهره های گوناگون مشخص میکنه. ما در مقابل اینها میگیم انسان مطلقا ارزش نداره، انسان مؤمن ارزش داره، مرتبه ارزشش به اندازه ایمانش و اون عملی است که از این ایمان سرچشمه میگیره، و به عبارت دیگه ارزش انسان در رابطه با خدا مطرح میشه. انسان هر قد به سوی خدا داره سیر میکنه ارزش پیدا میکنه، هر قد از خدا داره دور میشه ارزش منفی پیدا میکنه. پس از این دیدگاه ما برای انسان دو جور منزلت قائل هستیم در دو قطب مخالف، یکی در سایه ایمان و عمل صالح حساب میشه، منزلتی رفیع فوق همه مخلوقات. البته همه انسان ها در این حد نیستن، در این خطن، هر کدام مرتبه ای از این خط را میپیمایند، عالی ترینش از کردن مخصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین. ثم الامثل و فالامثل، هر که به اونها نزدیکتر هست به اون مقام نزدیکتر میشه. از اون طرف هم نقطه مخالفش مال دشمنان اونها، اونایی که معاند حق هستند و معاند انسانهایی که در راه حق قدم برمیدارند، اونم نقطه مقابلش. حالا تعیین مصداقش لازم نیست، ولی هستند در میان انسانها حتی به نام مسلمان و منتسب به اسلام کسانی که از هر کافر و هر مشرک و هر معاندی بدترند، و اونها منافقین هستند. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در ظاهر مسلمانن، معامله مسلمانن باشون میشه، پاک شمرده میشن، روابط خانوادگی با اونها برقرار میشه، دختر بهشون میدن، دختر ازشون میگیرن. ممکنه خود پیغمبر اکرم با بعضی از منافقین یه وقت چنین روابطی رو برقرار کرده باشه، در ظاهر مسلمانن، خیلی هم محترم، اما ملاک ارزش واقعی این نیست. خدا خواسته که انسان بتواند حتی زیر پوشش اسلام و سوء استفاده از این انتصاب بتواند به اعلا مراتب حیوانیت و شیطنت یا به نازلترین مراتب انسانیت برسه، یعنی به اسفل سافلین. ثم رددناه و اسفر صافی. پس بین این آیات تعارضی وجود نداره. اونجا که قرآن همه بنی آدم رو مورد احترام قرار میده، ناظرت به دیدگاه اول از اون جهتی که مواهب خاصی به انسان داده که به سایر مخلوقات نداده. اونجا که فرق میگذاره، استثناء میکنه، دو خلاصه خط نشون میده، اون از دیدگاه دوم از کرامت و شرافتی است که در سایه انتخاب و اختیار انسان حاصل میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.